شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
آقای رضا معینی مدیر پروژه مؤسسه‌ای به نام Cultural Infusion است. او مدیریت پروژه به نام Diversity Atlas را بر عهده دارد. Diversity Atlas یک پلتفرم تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به گوناگونی و تنوع منحصر به فرد است که موجب ایجاد یک بینش منحصر به فرد در مورد تنوع فرهنگی و جمعیتی در یک سازمان می‌شود. این پلتفرم سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا غنای متنوع تیم‌های خود را درک کنند و تنوع شمول و استراتژی‌های توسعه را بهتر اندازه‌گیری، درک، تصدیق و به آن عمل کنند. این پروژه که ابتدا در سال 2016 آغاز شد، امروزه به صورتی گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت آمازون یکی از چندین شرکت و سازمان نامداری است که از این پروژه در مقیاس جهانی استفاده می کند. تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی نیز در استرالیا، بیمارستان‌ها و دولت‌های ایالتی از Diversity Atlas استفاده می کنند. به گفته آقای معینی، Diversity Atlas بزرگترین بانک اطلاعات ادیان، زبانها و پیشینه‌های فرهنگی جهان است. اما آیا می‌دانید تعریف دایورسیتی چیست؟ دایورسیتی اطلس چیست و چه مزایا و مشکلاتی دارد؟ من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا گفتگوی داشته باشم با آقای رضا معینی از مؤسسه Cultural Infusion درباره دایورسیتی اطلس که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنم. جناب آقای رضا معینی، بسیار سپاسگزارم که دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب معینی، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً از خودتون بفرمایید شما چه سالی به استرالیا مهاجرت کردید و اکنون به چه کاری مشغول هستید؟
اول از همه من سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما جناب جمالی و شنوندگان محترمتون، همه همشهریان و هموطنان ایرانیمون و استرالیایی. من رضا معینی هستم و سال 2014 به همراه خانواده مهاجرت کردیم به استرالیا.
جناب معینی، اجازه بدید یک راست بریم سر اصل مطلب. امکان داره لطفاً کمی در مورد پروژه Diversity Atlas برای ما بفرمایید؟ Diversity Atlas چه هست و چه کار میکنه؟
داستانش طولانیه جناب جمالی. من قبلا یک بار سعادت داشتم که سال 2016-17 خدمت شما بودم و اون موقع این یک طفل نوپا بود، این پروژه Diversity Atlas ما. الان برای خودش شده یک جوان رعنایی که میتازه. اون موقع که من تازه وارد استرالیا شدم، عضو شرکتی شدم، جوین شرکتی شدم به اسم Cultural Infusion که کار مرتبط با کالچر میکرد. من بک‌گراندم مهندسی و کامپیوتر ساینسه. من همینجوری دور شرکت که راه میرفتم سعی میکردم بفهمم اینا تو شرکت چیکار میکنن. سعی میکردم با دید خودم، با دید مهندسی خودم بفهمم که خب صحبتی که اینا راجع به فرهنگ، دایورسیتی، میوچوال اندرستندینگ میکنن یعنی چی. من سعی میکردم از دید مهندسی اینو بفهمم. یه روزی رفتم به رئیس شرکت گفتم که پیتر، حرفا که میزنه خیلی قشنگه ولی من بک‌گراندم مهندسیه، به من بگو که این چه شکلیه. آنالیز میخوام بکنم، عدداشو میخوام ببینم، KPI میخوام بذارم، میخوام ببینم که دایورسیتی ما نسبت به سال گذشته کمتر یا بیشتره. بعد این یه نگاهی به من کرد و یه 30 ثانیه سکوت بین ما بود، گفت رضا خیلی سوال قشنگیه ولی اصلا تا حالا من ندیدم کسی همچین کاری بکنه. این شد داستان پروژه ما که من رفتم یه چند ماهی کار کردم، یه نسخه خیلی اولیه به قول معروف در حد ایده مینیمم وایبل پروداکت اون موقع ساختیم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت، که همه میگفتن چه سوال ساده ای بود ولی هیچ کی تا حالا بهش فکر نکرده بود. و این شد بنای پروژه که ما Diversity Atlas یک پروژه آنالیتیکسی هست که میاد تنوعات فرهنگی، دموگرافیک، دایورسیتی از هر نوعش رو توی سازمان تحلیل میکنه، جاهایی که نقاط درد هست، جاهایی که نقاط رشد پروژه میتونه باشه، پین پوینت ها و گپ های نیرو انسانی و سازمانی رو به سازمان ها نشون میده.
امکان داره بفرمایید شما اصولا دایورسیتی رو چگونه تعریف میکنید؟
دایورسیتی خیلی مفهوم گسترده ای داره، یعنی خیلی جالبه که اون مفهومی که ما توی زبان فارسی خودمون از دایورسیتی داریم تا حدی متفاوت از مفهومی که یه وقتایی توی جامعه استرالیایی هست. خیلی ها تو جامعه استرالیایی دایورسیتی رو به معنای تفاوت میدونن. من حالا شاید من اشتباه میکنم، ولی اون چیزی که من همیشه تو ذهنم بوده به معنای تنوع فرهنگی و اون چیزی که تو جامعه ایرانی خودمون باهاش بزرگ شدیم، دایورسیتی رو به این معنا میبینم که چجوری ما در عین تفاوت‌هامون هممون یک سیستمیم. یه رنگین کمون رو فرض بکنیم 7 رنگ داره ولی همشون یک طیف نور، همه با هم رشد میکنن. دایورسیتی رو به این معنا میبینیم که چجوری با هم میتونیم رشد بکنیم. ما تو جامعهمون ترک داریم، فارس داریم، لور داریم، کرد داریم، عرب زبان داریم، ولی هممون انگار اعضای یه بدنیم، داریم با هم کار میکنیم. در این تنوع هممون چرخهای یک ماشین. ولی دایورسیتی رو میشه از انواع مختلف دید. حالا اگه از حیث کاتگوری بخوایم ببینیم، دایورسیتی میتونه به بک‌گراند اتنیسیتی رفت داشته باشه، کردی، لوری، فارسی، انگلو ساکسونی، اتسترا اتسترا. میتونه از دید زبانهایی که صحبت میکنی باشه، میتونه از دید دین باشه، دینهایی که بهش اعتقاد داری. حالا من این نکته جالب بگم، به یه بحث جدیدی که داریم اینه که خیلی بیش از یک دین اعتقاد دارن، بعضی تا 3 تا دین یا حتی 4 تا دین بهشون احساس نزدیکی میکنن. بحث کشور محل تولد، بحث تحصیلات، بحث جنسیت، بحث تمایلات جنسی، بحث دیسبیلیتی، بحث پوزیشن لول توی سازمانه، همه اینها میشه دستبندی های دایورسیتی. یعنی فقط تنوع فرهنگی نیست، تنوع دموگرافیک هست، تنوع در تمام هیته ها میتونه باشه. اما ما یه عینک جدید، یه لنز جدید توی هیته دایورسیتی معرفی کردیم. گفتیم دایورسیتی فقط بحث اینی که من فارسم شما کردی یا من فارسی صحبت میکنم شما انگلیسی صحبت میکنی نیست. دو تا جنبه مهم دیگه هم داره دایورسیتی. یه جنبهش اینه که، حالا این جنبه اولش میشه، حالا ما بهش میگیم ورایتی یا فراوانی، اینی که از هر کاتگوری مختلف زبانی، دینی، فرهنگی چه کسایی تو سازمان وجود دارن. جنبه دوم بالانسه. یعنی شما وقتی توی سازمان بزرگ با 10,000 کارمند تیماشو میگن نگاه کنین، ما افتخار میکنیم که شرکت ما خیلی مولتی‌کالچراله، بعد نگاه میکنی میبینی که تمام کسایی که تو هیته آیتی دارن کار میکنن از جنوب شرق آسیان، همه کسایی که تو واحد حسابداری کار میکنن بک‌گراند آسیایی دارن، برای مثال همه مهندسینشون هم ایرانیان، اون بالا هم یه هژمونی مونوکالچر اون بالا تو لول مدیریت وجود داره. اینا فراوانی کالچر رو دارن ولی بالانس نیستن. ما میایم میگیم که نه، این بالانس نیست. بالانس وقتیه که شما اون ایرانی رو داری فقط تو تیم مهندسیت نباشه، ایرانی تو تیم حسابداریت هم باشه، تو تیم آیتیت هم باشه، تو تیم منیجمنتت هم باشه، تو ترابریت هم باشه. به همین ترتیب اون کسی که از برای مثال بک‌گراند آسیای جنوب شرقی میاد همینطور تو رده های مختلف حضور داشته باشه. یعنی که فارغ از بک‌گراند فرهنگی یا دیسابیلیتی شما یا زبانی شما یا دینی شما، شما امکان حضور در تمام رده های سازمان رو داشته باشید. این میشه رده دوم که ابزارهای موجودش خودم اینو نشون نمیدن. و جنبه سوم بحث دیسپاریتیه یا بحث فاصله بین فرهنگا. یعنی که شما فرض کنید من یه تیم دارم توش افرادی از بک‌گراند انگلیسی، نیوزیلندی، استرالیایی و آمریکایی هستن، یه تیم دیگه دارم توش از بک‌گراند برزیلی دارم، اهل نیجریه دارم، اهل ژاپن دارم و اهل استرالیا دارم. با همین مثال شما میگی تیم دوم من دایورسیتی بیشتری داره، برای اینکه فاصله بین یک ژاپنی و استرالیایی یا ژاپنی و شخص اهل نیجریه بیشتر از فاصله بین یه انگلیسی و یک برای مثال نیوزیلندیه. این بحث فاصله بحثی که هیچ دقت نمی‌کرده تا حالا. ما میام اینو با یک لنز میام نشون میدیم که نه، این بحث به قول معروف دیسپاریتی یا فاصله بین فرهنگا، اینم یک المان مهم از دایورسیتی است.
جناب معینی، آیا شما در تیم خودتون دایورسیتی دارید؟
بله و نه. شما این سوال چالنجینگ پرسیدید. بله دایورسیتی داریم. ما یه تیم ایرانی خیلی خیلی خوب داریم. یه عالمه من شدم یک دور اوپنر برای تیم ایرانی که خب خیلی افتخار میکنم و مایه افتخارمون هم هستن. هم دیتا ساینتیست داریم، هم طراح داریم، دیزاینر داریم، برنامه نویس داریم و خیلی مایه افتخارم. قاعدتا از جنسیت های مختلف داریم توی تیممون. ما سعی میکنیم چی میگن؟ ریپریزنتیتیو جامعه اطرافمون باشیم. یعنی اگه تو جامعه اطراف ما تنوع فرهنگی از بک‌گراندهای فرهنگی زبانی مذهبی مختلف می‌بینیم، ما سعی می‌کنیم توی اون تیممون هم اون رو داشته باشیم. آیا به اندازه کافی داریم؟ نه، ما سعی می‌کنیم همیشه، ما می‌گیم درمون همیشه بازه، فارغ از بک‌گراندی که شما دارین ما سعی می‌کنیم پذیرای نیروی باشیم که میان. من یه عادتی دارم، وقتی که برای من نیرو انسانی رزومه جدید میفرسته، من همیشه ازشون میخوام که میگم لطفا اون هدر رزومه رو برای من ببری، من نمیخوام اسم طرف رو ببینم، نمیخوام اسمش یا جنسیتش یک تاثیرگذار باشه رو تصمیم گیری من. میخوام صرفا نگاه بکنم به اسکیل هایی که داره، حالا بعدا مصاحبه میکنم و این حرفا، ولی تا جای ممکن سعی میکنم این نباشه. ولی خیلی جالبه وقتی که شما اون پارامترها رو در نظر نمیگیری، خیلی وقت خود به خود دایورسیتی توی تیم فراهم میشه. یعنی یه قدم جلوتر از دایورسیتی ما بهش میگیم اینکلوژن، همه احساس فیلینگ اینکلودد میکنن، یعنی فارغ از اینی که آسیایی هستن، آفریقایی هستن، مسلمونن، مسیحیان، بیدینن، هرچی هستن، احساس میکنن که جزء تیمن.
جناب معینی، چرا فکر میکنید که استفاده از این پلتفرم، منظورم دایورسیتی اتلاس، مهم هست؟ مزایای استفاده از این پلتفرم چه هستند؟
توی هر تیمی جناب جمالی، توی هر پروژه‌ای، نیروی انسانی پروژه مهمترین دارایی و مهمترین asset اون تیم هست. ما الان این برنامه خوب SBS رو داریم به خاطر اینکه شما اونجا هستین و سالیان سال اونجا هست.
خواهش میکنم.
اگه به جای جناب علی یکی دیگه بود، این برنامه اینجوری نبود. یعنی این assetی که هستی که شما هستین بر اساس توانایی‌ها و استعداد و نتورک و قابلیت‌هایی که شما دارین، این برنامه شکل گرفته و مسلما افرادی که پشت صحنه کار میکنن. به همین خاطر نیرو انسانی مهمترین دارایی یه تیمه. حالا ما چطور امروز سال 2022 راجع به همه چی میخوایم اطلاعات جمع کنیم؟ شبانه روز داریم اخبار میخونیم، رو پروژه هامون با چارت، با عدد، با پیشبینی داده ها، پیشبینی بازار، همه چی رو داریم بررسی میکنیم. وقتی که میرسه به نیرو انسانی، دیتامون راجع به نیرو انسانی خیلی کمه. نمیدونیم کی هستیم، ما تو این تیم کی هستیم، چه توانایی داریم، از چه اسکیل های مختلفی برخورداریم. تا خودمون رو نشناسیم نمیتونیم قابلیت های اصلی پروژه، قابلیت های اصلی تیممون رو آزاد بکنیم. یا الان پتانسیل داریم که تا زمانی که این پتانسیل باز نشدن نمیتونیم اون ارزش واقعی خودمون رو ارائه بدیم و بروز بدیم. و دایورسیتی اطلس شده یک تصویر های رزولوشن چند بعدی از تیمی که داریم، به ما از تمام جوانب نشون میده که شما کی هستی. ما بهش میگیم مثلا یه تصویر MRI میمونه. شما موقعی که مثلا زانو درد میکنه میری دکتر اگه بخواد بفهم واقعا چی میگذره توی زانو، تمام مفاصل، تاندون ها، رگ ها، هر چی، میگه برو یه MRI بگیر. شما MRI میگیری، MRI میگه که دقیقا نشون میده از تمام جهات چه خبره توی برای مثال کشکک زانوی شما. دایورسیتی اطلس شده یک تصویر بسیار های رزولوشن، خیلی جذاب و مسمرایزینگ از تنوعی که توی سازمان وجود داره. ما معمولا وقتی که این تصویر رو از سازمان ها تهیه میکنیم و میریم به خود سازمانشون میدیم، ما همیشه یه دونه واو مومنت داریم. میشنن میگن اوه چیه، ما نمیدونستیم. جدی میگی؟ ما همچین چیزایی توی تیم داریم. ای من نمیدونستم من کسی دارم که برای مثال قبل از اینکه بیاد توی تیم من مثلا برنامه نویس بشه، قبلا مهندس برق بوده، این کارو کرده، اون کارو کرده. و این واو مومنت ها خب خیلی جالبه و بر اساس نیرویی که دارن تیما سرویس جدید ارائه میدن، کار جدید ارائه میدن، خدمات جدید ارائه میدن، بازار جدید برای خودشون باز میکنن. دایورسیتی یه دور اوپنره. ببینید، ما همیشه میگیم که شما شاید بتونی یه کار خود تنهایی انجام بدی، ولی وقتی که با هم انجام میدیم اون زمانی که میتونیم خیلی رشد بکنیم. دایورسیتی میتونه موجب رشد ما بشه.
درسته. اتفاقا به موضوع دیتا اشاره فرمودید. جناب معینی، شما آینده دیتا رو در این زمینه چگونه میبینید؟
هم خوب هم چالش برانگیز. یه جوری شده که همه دنبال داتان، خیلی هم خوبه. ما 5-6 سال پیش که شروع کردیم میگفتیم که خب نیرو انسانی میخوایم بدونیم دایورسیتی اون چه شکلیه، بتونیم اندازه گیری بکنیم، معیار بندی بکنیم. همه نگاه میکردن که چرا میخوای همچین کاری بکنی؟ دایورسیتی یعنی ما سالی یه بار یه دونه کالچورال لانچ برگزار میکنیم، همه رو دعوت میکنیم نهارشون از کالچرشون بیارن یا لباس فرهنگیشون بپوشن، این میشه مهمونی که تو هم میگیریم. چرا میخوای با دیتا چی رو میخوای به ما نشون بده که خودمون نمیدونیم؟ بعد 5-6 سال که گذشته من خیلی لذت میبرم که دیگه کسی این سوالو از من نمیپرسه. همه میدونن که وضعیت دیتا چیه و به چه سمتی پیش داره میره. اما یه چالنج دیگه دارم میبینم شخصا، اینه که داده هایی که استفاده میشه داده های جهان شمولی نیستن، داده های اینکلوسیوی نیستن، داده های دقیقی نیستن. خیلی وقتا شما ممکنه حالا تو سازمانه مختلف دیده باشین یا شنوندگان محترمتون دیده باشن، یه فرم پر میکنن برای دایورسیتی، میان میگن که خب بک‌گراندت آسیایی، بلکی، وایتی، آسیایی هستی یا مثلا استرالیایی هستی. دایورسیتی اینجوری تعریف نمیشه. حتی اگه بشه میگن شما ایرانی هستی یا غیر ایرانی هستی، اینجوری ما تو ایران خودمون یه دایورسیتی بسیار بسیار زیبا داریم از بک‌گراندهای فرهنگی مختلف، بک‌گراندهای زبانی مختلف، و هممون کنار همین چقدر قشنگ داریم با هم دیگه روش میکنیم. اینجا اتنیسیتی خیلی مسئله بولدی شده که خب شما انگلوی یا ایژیانی یا برای مثال ابورجینالی، این تفاوت ها خیلی بولد شده، ولی ما تو جامعه خودمون کرد و لور و فارس و عرب اصلا اینقدر قشنگ با هم دیگه کار میکنیم، زندگی میکنیم، ازدواج میکنیم، تحصیل میکنیم، مهمونی میریم. اصلا این بحث اتنیسیتی تو جامعه ما اتفاقا خیلی بهتر از من فکر میکنم جامعه استرالیا، ما تو جامعهمون اینو داشتیم. اما اکورسی داتا، اون رزولوشن دیتا، این خیلی مهمه که با چه دیتایی ما میخوایم دایورسیتیمون رو اندازه گیری بکنیم، چقدر دقیقه. ببینیم ما توی دایورسیتی اطلس اومدیم بزرگترین دیتابیس دینها، زبانها و بک‌گراندهای فرهنگی دنیا رو جمع کردیم. یعنی ما با تیم ایزو کار کردیم، با خیلی دانشگاه کار کردیم، دانشگاه ANU استرالیا پارتنر تحقیقاتی ما هست، با یه عالمه تینک تنک های دنیا کار کردیم، سالزبورگ فاندیشن توی اروپا کار کردیم، دایالوگ آف سیویلیزیشن کار کردیم، با بی ام و کار کردیم. اینا همه جزو تیم تنک هایی هستن که کار میکنن. ما یه دیتابیس بزرگ از 11200 زبون مختلف جمع کردیم. ما اومدیم یک دیتابیس خیلی بزرگ از تمام دین ها، شاخه ها، زیر شاخه های دین جمع کردیم، شد 8200 مذهب مختلف در سراسر دنیا. ما اومدیم یه لیست 8500 تایی از اتنیسیتی های مختلف دنیا جمع کردیم. ببین این که شما بگی مسلمانی یا برای مثال مسیحی هستی یا دین دیگه داری، این خیلی خیلی ویگه، خیلی گنگه. دایورسیتی تو جمع مسلمان ها میشه که خب حالا شما شیعه هستی یا سنی هستی، حالا اگه شیعه هستی چه جور شیعه هستی، اگه سنی هستی کمالیه، شافعیه، حنبلیه، چیه چیه چیه. به همین ترتیب توی دین های دیگه، تو بحث زبان ها همینه. و این مسائل، اون رزولوشن دیتا، اینکه چقدر با دیتا دقیق شما این تصویر رو فراهم میکنی، این خیلی مسئله مهمیه. من یه مثال دیگه بزنم اگه شما یادت باشه، من پیره مردم، پیمان جان شما جوانتر از مایی. اوائل سال بین 2000 تا 2010 یه آتشی بود که همه میخواستن برن تلویزیون های بزرگتر و اسکرین های بزرگتر بگیرن. تلویزیون های 20 اینچ خونمون شد 22 شد 28 شد 30 و 40 و 50 و 60. الان چند ساله دیگه اسکرین های ما بزرگ نمیشه، در ازاش تصاویری که توی تلویزیون هایمون میبینیم شارپتر شده، تصاویر دقیقتر شده، پیکسل هامون وضوح بیشتری دارن. همین مسئله راجب دیتامون هم هست. وقتی که دایورسیتی یه مجموعه رو جمع کنیم بر اساس اون تک تک اشخاصی که توی این تصویر زیبای نیرو انسانی یک تیم حضور دارن، ما چقدر میتونیم تصویر واضح تری فراهم بکنیم، چقدر میتونیم دیتای دقیق تری راجب هر کدوم از افراد تیم توی تیم داشته باشیم. و این چالنجی هست که من میبینم خیلی دیتا رو جمع میکنم ولی دیتا بلایند هستن، دیتا رو دقیق جمع نمیکنن، واضح جمع نمیکنن. هم اپورتونیتی هم یک چالنج.
جناب معینی، شما به خوبی به مزایای دایورسیتی اشاره کردید، امکان داره کمی هم درباره مشکلات دایورسیتی لطفا توضیح بفرمایید؟
بله بله، دایورسیتی میگم مثل، ما تو فارسی میگیم مثل چاقو، میتونی شما باهاش یه کیک قاچ بکنی لذتش ببری، میتونی باهاش هزار تا به قول معروف خوشونت هم باهاش داشته باشی. دایورسیتی دو تا جنبه داره، یه جنبه خوب داره که خب چجوری میتونی با هم لذت ببریم، رشد بکنیم. یه جنبه دیگه هم داره که خب دایورسیتی از یه حدی بالاتر هم خوب نیست. دایورسیتی از یه حدی بالاتر نه اینکه خوب نباشه، چالش برانگیز میشه، نیاز به مدیریت داره. برای مثال فرض بکن که اگر که من و شما و شنوندگان الان اینجا به 10 زبان مختلف صحبت میکردیم و زبون مشترک فارسی بین ما نبود، دایورسیتیمون بیشتر بود. من فارسی صحبت میکنم، شما انگلیسی صحبت میکنین، شخص سومی که پشت اتاق فرمان هست ایتالیایی صحبت میکنه. اگه به 3 تا زبون مختلف صحبت بکنیم، زبون مشترک نشه بشیم، دایورسیتیمون خیلی زیاده، ولی حرف هم دیگر نمیفهمیم. بنابراین جنبه های دیگه هم داره. بحث چالش هایی که ممکنه که توی طرز تفکر پیش بیاد. من یه مثال میزنم. من 3-4 سال گذشته یه تیم برنامه نویس داشتم اینجا توی استاد، 2 تا تیم برنامه نویس داشتم که 2 تا پروژه مختلف کار میکردن. یه تیمشون مرد و زن بودن، دختر و پسر بودن، پیر و جوون بودن توش. یکی اهل رومانی بود، یکی اهل روسیه بود، 2 نفر اهل ایران بودن، هند بودن، استرالیایی بود، ژاپنی بود. تیم دیگه همشون از یه دانشگاه با هم اومده بودن، عضو شرکت شده بودن. همشون یک سری مردان جوان همسن و سال با یه بک‌گراند فرهنگی صرفاً حالا بگیم استرالیایی، همه با هم بودن. من پیش خودم گفتم آخ جون، اون تیمی که دایورسیتی خیلی بیشتری داره، اصلا اینا میتره کنن پروژه رو. این اصلا میشه برای من یک کیس استادی که اونی که دایورسیتی بیشتر داره پروژه ها رو چه میکنه و چه خواهد کرد، اونی که دایورسیتی نداره من نگران این پروژه هستم. 3 ماه گذشت، من برای من یه دونه چیز بود، برای من یک شوک بود که چالش هم داره. برای اینکه اونایی که وقتی تو کشورهای مختلف تو بگه تو زمانهای مختلف برنامه‌نویسی یاد گرفته بودن، طرز فکرشون خیلی متفاوت بود. یکی به یه روش الگوریتم فکر میکرد، اون یکی به روش دیگه. یکی میگفت از برنامه نویسی زبان A استفاده کن، یکی میگفت از زبان B استفاده کن. اینا بعد از 3 ماه هنوز به متدولوژی و پلن مشترک نرسیدن. تیم دومی که همشون یه دست بودن همه کارو کردن، پروژه هم دلیور کردن. یعنی دایورسیتی هم فرصت هم چالشه. حالا هنر یه سازمان اینه که بدون فرصت و چالشش کجاست و چجوری میتونه اون چالش ها رو به فرصت تبدیل بکنه، چجوری میتونه منیج بکنه. دایورسیتی از یه حدی بیشتر بشه، چالش برانگیز میتونه بشه. چقدر دایورسیتی خوبه؟ همیشه از من میپرسن، میگن که آقا این نسخه دایورسیتی چی؟ آقا میگن که حالا شما که این کارا رو کردین، به من بگین چقدر دایورسیتی خوبه. من میگم که از پنجره شرکتتون بیرون رو نگاه کنین، ببینین تو جامعه چی میبینین، چه بک‌گراند های فرهنگی و زبانی و اتسترا اتسترا میبینین، همون سعی کنین تو تیمتون داشته باشین. اگه اینو داشته باشین، هپینس تو تیمتون میاد، همه راضی خواهند بود، مشکل ارتباطی نخواهید داشت و با همدیگه رشد میکنین و لذت میبرین.
جناب معینی، امکان داره بفهمید در حال حاضر چند سازمان از این پلتفرم، منظورم دایورسیتی اطلس، در این پلتفرم ثبت نام کردن و از اون استفاده می کنند؟
بله، ما خیلی خیلی مایه افتخار که اعلام میکنم پروژه که اینقدر کوچیک شروع شد. دفعه قبلی میگم به حد یک کس نوپا در خدمت شما بودیم، الان سراسر دنیا داره استفاده میشه. از یه آفیس کوچیکی که توی کالینگوود ملبورن بودیم، الان پروژه ما رو بزرگترینمون که حالا تمام بزرگترین دنیا هم هستش، آمازون داره در مقیاس جهانی از پروژه ما استفاده میکنه. در کشورهای مختلف نیروی انسانیشون رو میخوان آنالیز بکنن و کاری که آمازون به اون عظمتش گفتش که ما نمیتونستیم همچین کاری انجام بدیم، ما ترجیح میدیم شما بیای برای ما این تحلیل و این آنالیتیکس رو شما برای ما انجام بدین. حالا مثال دیگه بزنم از داخل استرالیا، با بیمارستان افورس کار میکنیم، از طریق دایورسیتی کانسیل آف استرالیا با نزدیک 100 تا سازمان استرالیایی کار میکنیم، ABC، SPS شما، خیلی از بانک ها، کیررز ویکتوریا که مؤسسه بسیار بزرگی هست، خیلی از بخش های مختلف گاورمنت های حالا فدرال و استیت مشتری پروژه هستن و آینده روشنی داریم میبینیم. حالا تو مقیاس جهانی سالتوک فاندیشن هستش، ارزم به حضور شما که یه سری مشتری از آمریکا داریم، آمریکای جنوبی داریم، آفریقای جنوبی، موزه آفریقای جنوبی هفته قبل سیستمون هست و همه جا داریم به قول معروف ریشه میدونیم و مایه افتخار.
100%. جناب آقای رضا معینی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
منم متشکرم از شما، از شنوندگان عزیز، و مایه افتخارم بود که در خدمت شما باشم.
لایک، شیر، کامنت، SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.